مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هویت یک عبد، مسجد دانشگاه تهران،
محرم سال 1390،
جلسه هشتم،
51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیدید بعضی ها در موردشون گفته میشه که اینها گدا صفتن، خانوادگی فقیر بودن و دستشون جلوی دیگران دراز بوده، از گدایی خجالت نمی کشن. در مورد بعضی ها گفته میشه که اینها بزرگ منشن، اینها بابا بزرگشون هم کت خدای ده بوده، بعدن که تو شهر هم اومدن مثلا باباش صاحب کارخونه بوده، اینا عادت به افتاده حالی ندارن. تو دنیا از این گونه تعابیر درباره افراد مختلف هست. موضوع بحث ما اینه که ماها فطرتاً و ذاتاً برده ایم، عبدیم. بحث سر عبد بودن یا نبودن ما نیست، بحث سر اینه که عبد چه کسی باشی. وقتی میفرماد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی من فطرتاً تو رو عبد آفریدم، حالا خوب عبادت کنی یا خوب عبادت نکنی دیگه به خودت ربط داره. نسوا الله فانساهم انفسهم، چه نهیب بسیار بزرگی در این آیه قرآن. می‌فرماید اینا چون خدا رو فراموش کردن، خدا یه کاری میکنه خودش رو هم فراموش کنه، خودش رو نشناسه. بی خداها کسانی هستن که حقیقت خودشون رو نمیبینن، نمیبینن که بردن. اون روحیه بندگی و بردگی رو در خودشون نمیبینن. بهش میگی بیا به سمت خدا، میگه بیام برای چی؟ میگه آقا شما بیا حرفاشونو گوش کن. میگه ایشون چه دستوراتی دادن؟ برای یه دستوراتی دادن برای دنیا و آخرتتون، خوبه ببینم چیه. بله خب باید ببینید، در این که تردیدی نیست. نه خب ببینم اگه خوبه اجرا میکنم، یعنی به بندگی خدا کاری نداره. یا من نمیام، یا من اصلا این رویه رو نمیپسندم. اینا همه کسانی هستن که از اصل خودشون دور افتادن. فانساهم انفسهم، در حالی که یک تربیت درست اینه که بچه بزرگ شد بین 7 تا 14 سالگی از پدرش و از مادرش بپرسه مامان خدای ما کیه، صاحب ما کیه، ارباب ما کیه، نه حتی خالق ما کیه، رب ما کیه. خالق ما کیه؟ خدا در قرآن میفرماد که از کافران بپرسید خالقتون کیه، میگن خدا. لیقولون الله. ما همه بردگانیم و بندگان حضرت حق. کلمه برده رو کنار بنده استفاده میکنم چون بنده برای ما انقدر استعمالش زیاده و ساده شده اون طعم بندگی درش ممکنه چشیده نشه. عبد خدا هم بگیم عبدالله، برداشتی که ما از کلمه عبدالله داریم یک برداشت سطحیه، از بس که این کلمهش بین ما تکرار شده. میخوایم یه توجه عمیق پیدا بکنیم به این مفهوم. دیروز و جلسات قبل گفته شد اگر کسی هویت خودش رو بشناسه انسان سردرگمی نخواهد بود. خیلی ها در دنیا سعی دارن به ما القا کنن هویت غلط رو، ولی اگر هویت خودتو بشناسی که تو عبدی، فقط دنبال مولا میگردی. در عالم خاک مولاها بندگان خودشون رو جدا میکنند و میخرند و میفروشند، وارد خانه میکنند و از خانه بیرون میکنند. اما در نزد پروردگار عالم میفرماید من انسان رو به گونه ای ساختم که خودش مولای خودش رو انتخاب بکنه. روز قیامت از همه میپرسن مولای تو کیست؟ و همه پاسخ میدن، همه خدا دارن. روایتی از حضرت آیت الله العظمی بهجت این روایت رو درس خارجشون نقل میکنن برای درک هویت، نکات عارفانه بسیار بلندی درش هست. در برخی از کتاب‌هایی که کوتاه بیانات عرفانی ایشون چاپ شده میتونید این مطلب رو برید ببینید. میفرماد خدا عقل رو آفرید، خلق الله العقل، فقال له اقبل فاقبل. به او عقل، به عقل فرمود رو کن به من، رو تو کن به من ببینم. عقل چیه که روی او به روی خدا بشه چگونه خواهد بود؟ نمیدونم. فقال له من انا و من انت. در روایت دیگری هست که میفرماید آی عقل، من به واسطه تو بندگی خواهم شد، یعنی رو حساب تو دارم انسان رو رها میکنم. من انا و من انت، من کیم تو کی؟ قال انا انا و انت انت. عقل برگشت گفت من منم و تو تویی. گویی پاسخ مناسبی نداد. منی گفت در مقابل من خدا، گویی به ماهیت خیش واقف نشده بود که پاسخ پروردگار عالم رو با چیزی بیشتر از ضمیر بده. ادامه حدیث رو بگم، معلوم میشه که ضعف این پاسخ اول در چی بود. ثم قال له ادبر فادبر. به عقل کن، به عقل فرمود پشت تو بکن به من، رو تو کن اونور. عقل با خودش تنها موند، آینه حق نشد. با خودش که تنها موند خودشو دید. فقال له من انت، من انا و من انت. حالا بگو من کیم تو کی هستی؟ قال انت رب الجلیل. عقل گفت تو ارباب بزرگی هستی و با شکوه، و انا العبد الذلیل و من عبد ذلیل تو هستم. حضرت آیت الله العظمی بهجت می‌فرمان که اون وقتی که رو به روی خدا داشت، گویی انعکاس نور ربوبیت در وجود او موجب شده بود که خود خودش رو نبینه، حقیقت خودش رو نبینه، قاطی می کرد. ولی وقتی که ادبار کرد تازه خودش رو دید. این ادبار و اقبال در مقام اولین چیزی که خدا خلق کرده در عالم به نام عقل داستان عجیبی داره. این پاسخ، پاسخ حقیقی انسانیست که میخواد ببینه هویتش چیه. وقتی کسی عبد بود مملوکه، وقتی کسی عبد بود زیباترین رابطه رو با مولای خودش داره. دیگه برای یه عبد نمیخواد توصیه کنی که بهترین رابطه خودت را با خدا داشته باش. عبد توصیه بردار نیست، فقط بشین توصیف کن رابطه او رو. برای یک عبد رابطه با همسر معنا نداره. در مقابل رابطه عمیقی که با خدا دارد، نه معنا نداره، یعنی زنش رو احترام قائل نیست، زن شوهرش رو احترام قائل نیست. اتفاقا بهترین احترام رو اینا میذارن. عالی ترین محبت رو اینا دارن، چون همسرش رو هدیه خدا میدونه. اونی که با همسرش دعوا میکنه خدا چه میشناسه چیه؟ شعور نسبت به خدا نداره. اونی که به همسرش مثلا محبت نداره، این نسبت به پروردگار بیشعوره. چه میدونه؟ مثلا عرفانی نگاه بکنین، بحث ورای این حرفاست. در همین محبت‌های ساده، متاسفم که یک فیلم عشقی زمینی عارفانه تا حالا ندیدیم. نیازی نیست آدم ببینن. فیلم ها بسیارشون تخیلیه، حتی توان تخیل یک آدم رو هم نداره. مثلا یه آدم چجوری میشه؟ شاید هم دارن، هنرش رو ندارن، اون تخیل ناب زیبای خودشون رو به منصه ظهور بر پرده سینما بکشن. نمیخوام در مورد سینما نقد کنم، خواهش میکنم کسی از این تیکه صحبت ما نبره بگه که مثلا فلانی درباره سینما یه نکته ای گفت. نه بابا، میخوایم حرف خودمون رو بزنیم، با هم تفاهم بکنیم. خب اینا ابزار زندگی ما هستن، الان ابزار گفتگوی ما هستن. من انا و من انت، انت رب الجلیل و انا العبد الذلیل. خدا خواست روز اول عقل خودش رو نگاه بکنه و حقیقت بندگی خودش رو دریابه. وقت وقتی کسی حقیقت هویت خودش رو درک کرد، عبد ذلیل میشه. عبد ذلیل که شد، براش مهمترین رابطه در عالم رابطه با مولاست. یا رب نظر تو بر نگردن، برگشتن دیگران سهل است. مثل کودکی که به مادر خودش دقیقا همین حرفو میزنه. یکی از دعاهای خودتون رو این قرار بدید که خدایا اللهم ارن الاشیاء کما هی، همه اشیاء عالم رو، حقایق عالم رو اونجوری که هست به من معرفی کن و بشناسون. یکی از اشیاء عالم خودمم، خودم رو درست بشناسم. دیروز اشاره کردم به احکام بندگان. میدونید عبد خودشو مالک فرزندانم نمیدونه، لذا از اون اول نمیگه فرزندم من پدرش هستم. به پسرش هم میگه که تو نمیتونی بگی بابای من، ما هیچ مالکیتی بینمون نیست. ارباب هر موقع اراده کرد میتونه فرزند رو ببره جای دیگری، بگه این فرزند شما در خانه فلانی کار کنه، بره با او در دیار دیگری. اینا احکام شرعیه ها، مال عبده، برای اینکه مزه عبدو بچشیم. خیلی این درک درک لطیفیه. ما در این روزهای گذشته سعی میکردیم درباره حقیقت هویت انسانی خودمون تأمل کنیم، هویت حقیقی خودمون رو درک کنیم که عبد بودنه. خیلی دشمن داره این اومانیزم، دشمن بسیار متکبر و عقده‌ای است در مقابل هویت عبد بودن یک انسان. این من رو درشت کرده. هویت موجب شده انسان به خدا بگه اصلا تو کی هستی؟ همهش منم. نس الله فانساه انفسه. گفت قرار دل بیقرار منی تو. عبد قرار دلش مولاشه، اصلا نمیتونه، فقط پیش اون آرومه. نه اینکه ترسو باشه، اتفاقا خیلی هم شجاع. رابطه هست دیگه، میکشه، روح میکشه، خون میکشه، فقط پیش او آرامه. فقط پیش او آرامه. مصرع بعدی این بیت حافظ رحمت الله رضوان خدا بر او باد یه مصرعی داره که سطح بحثو میاره پایین. باید برم یه بیت دیگه گیر بیارم که در اوج باشه. قرار دل بیقرار منی تو، به هنگام غم غمگسار منی تو، نه حالا هنگام غم رو بذار کنار، هنگام غم همه خدا غمگسارشون میشه. اصلا همیشه بگو غم من، شادی من توی تو، نمیدونم همه چیه من توی تو، قرار دل بی قرار منی تو. همون خیلی قشنگتر بود برای این سطح از بس، اون خوبه. عبد اینجوریه. بعد شما تو مناجات ها میبینید مولای یا مولای انت المولا و انا العبد، خدا من که اینجوری به تو وابستم بگم لا اله الا الله. نمیدونم تعابیر کفرآلود بنده رو تحمل میکنید یا نه. من که اینجوری به تو وابستم، شنیدم مولا هم عبد داشته باشه، به عبد خودش یه وابستگی پیدا میکنه. ای خدای صمد، ای خدای بی نیاز که به هیچ کس نیاز نداری. چرا در حدیث قدسی فرمودی بنده من وقتی میای با من مناجات کنی میگی ای خدای من که من کسی رو غیر تو ندارم، تصور کن من خدا هم غیر از تو یه دونه بنده کسی رو ندارم، یعنی نیای تنها میشم ما، بیای خوشحال میشم ما. مولای من چرا اون روایت به ما رسید، به پیامبر ما فرمودی بهشون بگو بنده گناهکار من برگرده پیشم توبه کنه؟ مانند کسی که نیمه شبی در بیابان تنها زاد و راهله خودشو گم کرده، آب خودشو گم کرده، یه دفعه اونو پیدا میکنه چقدر خوشحال میشه. تو میای من اینقدر خوشحال میشم، گم شده منی. چرا خدا این خبرها رو به ما دادی؟ امروز روز عاشورا فقط گناهکارها میخوان بیان توبه کنن. خدا منم توبه میکنم. من از همه چاقوکش های عالم بیشتر توبه میکنم. من از همه عرق خورا، من از همه آدم بدا بیشتر توبه میکنم. اونجوری منو در آغوش بگیر ببینم، بگی گم شدم آورده. امروز حسین منو پیدا کرده آورده. رابطه عبد و مولا رابطه عجیبیه. اینقدر نماز بخونید، اینقدر سرتون رو قشنگ به سجده بگذارید، بلکه بفهمید عبد بودن یعنی چی. اینقدر حرف خدا رو گوش بدید، هی بگید چشم 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 چشم. آقای من نمیفهمم چرا، ولی چشم. نقنوق نکنید سر چشم گفتن، خراب میشه اون رابطه، خراب میشه، اصلا فایده نداره. حرف بابا تو تا حالا گوش کردی؟ بگی پسرم میری بیرون اینو برای من بخر. بگی باشه باشه میخرم. دیگه بخری فایده نداره برای بابا. خون به دلش کردی، از دل دماغش در آوردی. میگه نمیخوام بخری. میگه نه دیگه میخرم دیگه. میگه آقا اصلا نمیخوام بخری، اصلا من اشتباه کردم بهت گفتم، رابطه پدری پسری رو ببین. میگه دیگه نمیخوام بخری. خدا بهت فرمان میده بگو چشم چشم، یه جوری از صمیم دل بگو چشم، خوشش بیاد. بعد یه کاری میکنه تو هم خوشت بیاد. عبد میشین، مزه عبد بودن رو بچشید دوستان من. یکی از مسئولین شهرداری قم میگفت آقای بهجت بودن، خدمتشون رسیدیم با چند نفر از مسئولین شهرداری، گفتیم بریم خدمتشون بگیم خانه شما تو طرح آقا، میخواییم خراب کنیم، از خودشون اجازه بگیریم. خب خانه ایشون محترمه، ولی خب چیکار کنیم، خورده به خیابون دیگه، باید کم کم محله خالی کنن. بعد خدمت ایشون نشستیم و صحبت کردیم و مقدماتی، بعد دفعه گفتیم که بله این طرح کشی ها و اینا رو توضیح دادیم، بعد گفتیم خانه شما هم تو طرح افتاده. آقای بهجت بلند شد رفت بیرون. ما تعجب کردیم، آقا ناراحت شدن. 20 دقیقه گذشت نیومدن. شهردار محترم اون موقع میگه که من رفتم ببینم چیکار داره، ناراحت شده، من عذرخواهی کنیم، ما چیزی نگفتیم، بالاخره این واقعیت دیگه. اومدم تو حیات دیدم اساسا رو جمع میکنه از خونه بره بیرون. دیگه شبهناک اینجا موندن، چون نظام جمهوری اسلامیه. یه شهردارش گفته اینجا تو طرحه. ما افتاده بودیم به دست و پا و خواهش که نه آقا حالا اینجوری نیست، جزو اینجوری فوریت نداره. عبد به این میگن. هر موقع جمهوری اسلامی درصد بالایی از مردمانش بدون نظارت‌های زمینی از قوه قضاییه تا بازرسی کل کشور تا دیوان محاسبات تا اداره مالیات، اینجوری مردم نظام مقدس ولایی رو رعایت کردن، منتظر باشید یکی دو روز بعدش آقا میاد. به تعدادی یه مقدار مثل آقای بهجت بشن. عبد دیگه. آقای بهجت اینجا عبادتگاه شماست. آقای بهجت اصلا اینا عجله کردن گفتن. خیابونو باید می بردن اونور. اینجا محل نمازها و گریه های شماست. هیچ تعلق. عبد دیگه. عبد. گفت مگه؟ گفت دیگه من بلند شدم دیگه. اساسامو جمع بکنم. عبد. ما عبد حسین هستیم. ما عبد امام زمانمون هستیم. شهرداری محله ها عبد امام زمان. شبهنا که دیگه تو این خونه بمونم. گر در خانه کس هست چند حرف بس است؟ یک حرف بس است. ما در مورد عبد بودن روزهای قبل صحبت کردیم. امروز هم مثالهایی رو برای شما خواهم زد. بذارید همین الان بزنم. هرچه باد آباد. روز عاشوراست دیگه. ممنونم از شما روز عاشورا. این کمترین رو تحمل میکنید. سخنرانی کنه. شما چقدر خوبید. شما چقدر نازید. شما کجا بودید عاشورا؟ وقتی حسین میخواست سخنرانی کنه مسخرش میکردن. راحت بگم. اینقدر هوش میکردن سخن حسین قطع میشد. شما آماده اومدی دیگه، زیارت عاشورات هم خوندی، الان هم تو راه میشنیدم سینه زنی میکردی، آماده ای. یه دفعه میتونی یه فریاد بلند بکشی؟ میتونی؟ تا عصر عاشورا هی امام حسین سعی میکرد با اینا صحبت کنه. امام زمان من از شما معذرت میخوام، امام زمان من معذرت میخوام، معذرت میخوام. داد زد حسین تو چقدر مثل بابات پرحرفی. روز عاشورا هر سال یه جایی پای سخنرانی برید میگید من میخوام این کمی سخنرانی فقط گوش بدم. حالا هر کی باشه فقط از طرف خدا و پیغمبر و اینا حرف بزنه، روایت بخونه برامون. یه وقت محشور نشم با اونایی که نذاشتن حسین حرف بزنه. لا اله، میشه روزه نخوند امروز مگه؟ اولاش که صدای حسین در می اومد نمیذاشتن حرف بزنه، آخرش که میخواست حرف بزنه صداش دیگه در بمونه. دیدن یه صدایی میکنه، لبای حسین هی تکون میخوره مثل که میخواد داد بزنه. شمر ملعون گفت چی میگی پسر فاطمه، صدات در نمیاد. میدونی حسین داشت چی میگفت؟ جلو چشم من به خیمه ها حمله نکن. اینقدر تشنش بود، اینقدر گلوش خشکیده بود. جون غلام سیاه امام حسین. امروز روز عبده هاست، روز برده هاست. چه آتیشی سوزوند جون تو کربلا، اومد گفت آقا اجازه میدان بده. آقا فرمود تو نه. آقا میدونید عبد جهاد ازش برداشته شده است. فرمود عزیز من، ما نباید تو رو به کار بگیریم برای مشکلات خودمون، تو آزادی عزیز من. آقا این بهش برخورد ولی با ادبه. این چه کلماتی گفت، تقریبا عین کلماتشو دارم بهت میگم، ولی بلد بودا. میدونه در خونه چجوری دل بسوزونه. میخوام بگم یاد بگیری. گفت آقا یه عمریه براتون سفره پهن کردم، غذا خوردید، ته غذاتون مونده کاسلیستون من بوده. حالا که کار مهمی پیش اومده، من چون نوکرم برم، من سیاهم برم، من بدنم بوی بد کارگری میده برم، آدم حسابی ها باید شهید بشن. حسین انتظار نداشتم ما رو آدم حساب نکنم. عربا امام حسین فرمود نه عزیزم، از این باب نگفتم. باشه برو، من از دست جون گله دارم. چرا دل این آقا رو میشکنی؟ تو که میدونی دل حسین نازکه. امروز امام حسین طاقت هیچی رو نداره. کافی بود تهدید کنی، بگی حسین اجازه بده برم و الا یه چیزایی میگم. حسین بهت اجازه میده. لا اله الا الله. یک کمی دیگه میخوایم صحبت کنیم. مهمترین سفارش های خدا درباره بندگی رو بگیم و الا یه نمیذاشتم از کربلا برگردیم. امروز روز غلاماست. یه غلام ترکی ابا عبدالله الحسین داره، غلام خودش هم نیست، در بعضی از نقل‌هاش غلام یکی از یارانشه. اونم بخشیدش، گفت نه من میخوام برای آقا کشته بشم. بعد دیگه غلام بود دیگه، جز آدم اصلی ها که نبود که، عبد بود. اون تا مثل بقیه گفت السلام علیک یا ابا عبدالله حسین، خدا حافظ. یه دفعه به هوش اومد، دید صورت حسین رو صورتش، نفس آخر داد زد، من مثلی کی مثل منه؟ و ابن رسول الله واضع اون خده علا خدی، پسر پیغمبر صورت رو صورتم گذاشته. امروز روز غلاماست. حسین همون کاری که با علی اکبرش کرد با این غلام خودش کرد. لا اله الا الله. از صبح تا حالا دو تا منبر بیشتر نرفتم، خدا شاید چشمام داره سیاهی میده. یا ابا عبدالله. امام زین العابدین میفرماید پدرم حسین ظهر عاشورا آسمان رو دود میدید، اینقدر چشمش سیاهی میرفت. بذارید بخش دیگه صحبتم بگم. در مورد اون کسانی باید صحبت بکنم که خون به جگر حسین کردن، حسین رو قطعه قطعه کردن. چرا؟ مگه اونا چی بودن؟ اونا عبد طاغوت بودن. در قرآن کریم می‌فرماید یکی از این دوتاست، یا عبد خدایی یا عبد غیر خدا. تکلیف خودتو تعیین کن. هیچ کس نمیتونه برگرده بگه که من اصلا عبد نیستم، عبد کسی نیستم. علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. آیا من عهد نگرفتم از تو شیطان رو عبادت نکنی؟ انه لکم عدو مبین. بعضی ها دشمن آشکار خودشون رو عبادت میکنن، بندگی میکنن. حالا شما برو پیدا کن کی میگه آقا من عبد شیطانم. بذارید یک آیه قرآن بخونم. میفرماید هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتن عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. میفرماید میخواید بدتر اینا رو به شما معرفی کنم؟ بدتر از اینهایی که یه گروهی کسانی رو عیب کرده بودن، فرمود بدتر از اینا رو به شما معرفی بکنم؟ کسانی رو که خدا اونها رو لعنت کرده، غضب کرده بهشون، بعضی هاشون رو مسخ کرده، تبدیل کرده به میمون و خنزیر و خوک. ببینید عبارتهای خدا رو. و چیکار کردن اینا؟ و عبدت طاغوت، طاغوت رو عبادت کردن. تمام مفسرین عالم میگن طاغوت یعنی کسی رو اطاعت بکنی که خدا دستور نداده، میشی عبدش. عبد شدن برای غیر خدا خیلی ارزونه. دوستان من، میخواستم اون آیه دیگر قرآن رو بخونم، دیدم عاشورا جاش نیست. میفرماد فعبدوا ما شئتم من دونه. برید هر کیو میخواد غیر خدا بندگی کنید، ولی عاشورا میخوام بگم نه، این کارو نکنید. اگه غیر خدا رو بندگی کنید، کار به جایی میکشه اربابان شما شما رو وادار کنن حسین به قتل برسانید. عبدی دیگه، یه دفعه ارباب تصمیم میگیره تو رو به کار بکشه. برن بمیرن خانواده هایی که بچه تربیت کردن، بچه هاشون عبد طاغوت شدن. حالا طاغوت دستور میده، طاغوت جهانی دستور میده تو رو خدا برید تو خیابونای تهران یک ذره یه دونه سطر آتیش بزنید. برن بمیرن پدر مادرشون، عبد طاغوت پرورش داد با اشاره اونها. ما نیاز داریم یه ذره ایران به هم ریخته بشه، یک ذره. البته فقط نه این بدبخت ها عبد طاغوت باشن، شما به مرور خواهید دید خیلی از خوشبخت ها هم اینقدر بدبخت میشن و عبد طاغوت میشن. یه روایت براتون بخونم تا معلوم بشه عبد غیر خدا شدن خیلی ارزونه. الان یه کمی آرومه ببینشون، بعدن که طوفان به پا شد دیگه از اون 30,000 نفری که اومدن حسینو بکشن تعجب نمی کنی. دیگه بالاخره تا کی میخوان مردم تعجب کنن؟ 30,000 نفر چه بغضی به حسین داشتن که میخواستن تکه تکه کنن؟ شما تعجب نمی کنید؟ تو مقتل نوشته بله براتون روزه میخونم، دل شما رو به درد میارم، چه کنم بحث من اصلا هر روز دیگری باشه، روز عید فطرم باشه، روز عید قدیر و قربانم باشه، من باید برای مثال همینو بگم. گریه میکرد اون نامرد، گریه میکرد تو سرش میزد لابلای خیمه های ابا عبدالله الحسین. این دخترای امام حسین رو میگرفت خلخورا رو از پاشون میکند، گوشواره ها رو از گوشون میشکند. بچه ها میگفتن نامرد گریه میکنی بعد خلخال میکنی. میگفتم میدونم شما بچه های پیغمبرید، میدونم دارم چه جنایتی میکنم، ولی خب من بر ندارم دیگری بر میداره. عبد طاغوت که شدی، خدا میفرمه اینا بدترین خلائق روی زمینن. من اینها رو به خوک و خنزیر تبدیل میکنم، عبد طاغوت شدن. حالا بذارید این روایت رو براتون بخونم، معنای عبد طاغوت شدن معلوم بشه. از امام صادق علیه السلام ابی بصیر میگه پرسیدم اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یعنی چی؟ احبار و رهبان رو ارباب خودشون قرار دادن، رب خودشون قرار دادن، یعنی چی؟ یعنی گفتن احبار و رهبان خدا هستن، ما آنها را پرستش میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود اما والله، نه به خدا قسم، به خدا قسم، ولو دعوهم الى عبادت انفسهم لما اجابوهم، اگر اینها احبار و رهبان که رب به اینا شده بودن، اینا عبد اونا شده بودن، اگر میگفتن که بیاید ما رو پرستش بکنید، اینا هرگز نمیپذیرفتن. فکر نکنید عبد شدن اینه که آدم احمقی بودن بگن تو خدای من، من تو را سجده میکنم. عبد طاغوت شدن اینجوری نیست که. لَلَاكِنْ اَحَلُّوا لَهُمْ حَرَامًا وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالًا، گفتن یه کاری رو بکنید، یه کار حرامی رو انجام بدید، نگفتن ما میکنیم، این کار اشکال نداره برید انجام بدید، گفتن چشم. در حالی که اشکال داشت، یه کاری رو اشکال داشته باشه بهش بگی برو انجام بده، بگی چشم، عبد اون شدی، میری در کنار خنازیر و خوک‌ها. بله، عبد غیر خدا شدن اینقدر آسونه. هزینش چیه؟ حسین رو میکشن، این هزینشه، قاتل حسین میشه. خدا خواست تو کربلا عبد طاغوت شدن و آخرش رو یه چشمه نشون بده. روز ظهور هم آخرش رو یه چشمه نشون میده، نزدیکی های ظهور. خدای در بین آدم های جامعه ما چه کسانی میخوان خوک و خنزیر بشن؟ خدا، خدا رحم کن به ما. حرف غیر خدا رو گوش کنن، این میشه عبادت طاغوت. خیلی پیچیده نیست، ساز خودش رو بزنه. دوستان من، ماها گناه کنیم زیاد به جایی بر نمیخوره، میریم توبه میکنیم انشاءالله، با کمال جسارت اینو بهت میگم، حالا اینکه وظیفه‌م بالای منبر بگم بیاید دست از گناه برداریم. ولی مواظب باشید تو سیاسیونتون آدم خودپرست و غیر خدا پرست نداشته باشید. جامعه رو به لجن میکشن به خاطر مطامع دروزه خودشون، فسادی در جامعه برقرار میکنن که نگو، مردم رو به جان هم میندازن. مواظب باشید. ما حالا عبادت طاغوت بکنیم، نه سر پیازیم نه ته پیاز، خاکش رو سر خودمون ریخته میشه. اما تو سیاسیون، تو احزاب، تو روزنامه نگارها، تو نمایندگان مجلس، تو وزرا، توی آدمهای سیاسی، کسی عبد مطلق خدا نباشه میشه عبد طاغوت. بین این دوتا هم وجود نداره. خودت برو ملاکاشو پیدا کن. سیاسیون گل سرسبد جامعه ان، باید پیش امام زمان بهش افتخار کنی. خود دانی، خود دانی. سیاسیون در رکاب امام زمان علیه السلام، مردم روایت میگه فرماد خاک قدماشون رو به تبرک بر میدارن. جرأت میکنه یه آدم سیاسی برگرده به من بگه چرا توقع تو از سیاسیون اینقدر بالا میبری، ما متهم میشیم. جرأت داره بگه. اگه یه سیاسی جرأت بکنه این حرفو به من بزنه، بهش میگم که ما نمیخوایم در شما باقی بمونیم، ما میخوایم به اصحاب حضرت ولیعصر برسیم. ما یه قول محضری دادیم شما ها همیشه سیاسی باشید. الولایات و مزامیر و رجال، ولایات حکومت ها محل امتحان مردمان است. انتظار زیادی هم نداریم، همه که های بهجت نمیشن که سقوط میکنن. خب بکنن دیگه، حالا سقوط کردی برو دیگه، زنبیل گذاشتی، گیر دادی، دخیل بستی، بیا برو آقا جون. برو به سمت خوب شدن. نمیخواد کسی هم ریز منطقی با من صحبت بکنه. مردم عاقلن. آخه تو اینجوری میگی مردم از کجا بفهمن ما خیلی عابدیم، ما خیلی عبد خداییم؟ حتی قصه اونشو نخور. مردم از کجا فهمیدن آقای بهجت خیلی نوره؟ من چند دقیقه باش زندگی کرده، قصه اونشو چرا میخوری؟ تو هم بگو آری. سیاسیون خوب خوششون میاد از این حرفا، چون سیاسیون خوب خونجیگر میشن توسط سیاسیون بد. خب با این حرفا خوب میشه دیگه، دست بالت باز میشه دیگه. خدایا مهمتر از مردم ما، مهمتر از جوانهای گناهکار ما، سیاسیون ما رو پاک پاک عبد مطلق خودت قرار بده. سیاسیگری تخصص نیست، یه تخصصی که مثلا بگیم یکی پزشکه، یکی مثلا این تخصصو داره، این تخصصو داره، یکی هم حرفه‌ای سیاسی. قدرت مال پاکان عالمه. البته ارزه هم باید داشته باشه، ارزه نداشته باشه قدرت دستش بگیره که اصلا ناپاکتر از همه است، هرچند نماز شب بخونه. یا ابا عبدالله تو شاهدی ما روز عاشورا سیاسی حرف زدیم، میخوام گریه هامون رو امام حسین قبول کنه. چون امام حسین نرفته بود غار حرا عبادت، از اون طرف هم ابلیس بیاد سر از بدن حسین جدا کنه، یه دعوای خصوصی بین ولی خدا و عدو خدا باشه، وسط یک نزاع سیاسی امام حسین به شهادت رسید. تو نمیتونی بری کنار گودی قتلگاه بگی امام حسین الهی فدات بشم، من کاری ندارم کی شما رو کشته، ولی مظلوم بودی. خاک بر سر کسی که اینجوری با امام حسین مناجات کنه. آقا گریه کنه حسین نگو خاک بر سرت. اولین کسی که گفت خاک بر سر چنین گریه کنانی زینب بود، وقتی تو کوفه براش گریه میکردن گفت خاک بر سر شما، کی پس حسین ما رو کشت؟ گریه میکنید به ما؟ ببینید کی کشت؟ از ما میخواییم زینب به ما نگه خاک بر سر گریه کنه هایی که نمیبینن حسین رو کی کشت؟ ای خدا لعنت بر سیاسیونی که وادار میکنن ما رو یه لحظه از فضای روضه حسین در بیاییم بیرون. انشالله آقامون بیاد، همه سیاسیون پاک 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 نورانی، وقت فقط صفای حسین و عشق است. علمداران مهدی فاطمه بیستن اونجا گریه کنیم بین اونها، بگیم علمدارها به شما احترام میگذارن، با علمدار حسین چه کردن؟ تازه اونجا گریه شروع میشه. یه جمله از امام صادق بخونم، میفرماد فقبدو هم من حیث لا یشعرون، اینا عبادت میکنن احبار و رهبان رو، بندشون میشن بدون اینکه بفهمن، نمیفهم ولی عبد طاغوته. خدای ما رو عبد طاغوت قرار نده، عبد حسین قرار بده، غلام حسین قرار بده، غلام مهدی حسین قرار بده. امام حسین امروز ما رو به غلامی بپذیره. وقت غلام فرزندش هم غلام میشه دیگه. به خدا بچه های ما رو امام زمان ببینه اگر خودمون رو بپسنده، میفرماید بچه غلامزاده هم غلامه، بگو بیاد. دیدید این مادرها چه اصراری دارن بچه‌شون رو بغل میکنن میارن تو مجلس حسین. بریم کربلا دیگه، کم کم حسین داره تنها میشه. زینبم آن کهنه پیراهن که میدانی بیار، زینبم این آخرین بار است میدان میروم، در پیام بیرون میا، حرفی تو با دشمن نزن. تا پیراهن رو آورد، یه داستان دیگه از پیراهن بگم بعد بریم سراغ این پیراهن. وقتی اسرا آزاد شدن داشتن میرفتن، امام زین العابدین اومد فرمود یزید از میان غنایم بعضیاشون میخوایم. گفت هر چی شو بخواید میگم بیارن. فرمود نه، یه پیراهن داره حسین ما، اونو بدید. گفت آخه اون پیراهن خونین به چه درد شما میخوره؟ گفت فرمود اون پیراهن دست باف مادرم فاطمه است، نمیخوایم دست دیگران بیاد. آقا همچین که زینب پیراهن رو آورد، بوی فاطمه پیچید، بوی مادر پیچید، نور مادر پخش شد. نمیدونم تو خیمه چی گذشت بین خواهر و برادر، پیراهن رو پوشید. هنوز زینب امید داره بلکه حسینش محافظت بشه. لا اله الا الله. من تا حالا روزه ظهر عاشورای ابا عبدالله الحسین رو نخوندم، همش با اشاره گذشتم. شاید بد نباشه اگه تو هم طاقت بیاری یک بار با هم مرور کنیم این روزه رو. پیراهن رو پوشید، روش زره تن کرد. زره ها محکم بود، تیر و نیزه به این سادگی رد نمی شد. پس چی شد آقا؟ اونایی که ما شنیدیم چی شد؟ مگه زره تن حسین نبود؟ پس داستان تیر سه شعبه چی شد؟ لا اله الا الله. حسین می جنگید، می رزمید، بندگان طاغوت رو به قتل می رساند. یه دعا کنم امام حسین بغلت کنه ها، امام زمان تحویلت بگیره. خدایا اگر بندگانی از طاغوت قابل هدایت نیستن، اونها رو به دست ما پای رکاب امام زمان و در مقدمه ظهورش به قتل برسان. از این طرف لشکر به اون طرف میرفت، قاچ میزد لشکر رو، میریخ رو زمین. بیارانش توصیه میکرد تا میتونی بکش، بعد که به شهادت رسیدی، به شهادت رسیدی. لا اله الا الله. دیگه کسی نزدیک حسین نمی اومد، به هر طرف لشکر میرفت، همه فرار میکردن. حسین ایستاد، زخم به بدن داره، زخمها کاری نیست، خسته شده، تشنه است. گفت نامردها یه جرعه آب به من بدید، بهتون نشون میدم، بهتون نشون میدم. ساعتی گذشت، لا اله الا الله، تیر و نیزه و شمشیر به حسین کارگر نیست. بگم از کجا آغاز شد؟ طاقت داری بگم؟ تا یه نفر نامرد از دور سنگ نکتیزی رو به پیشانی حسین زد. همه داستان از این سنگ بود. قهرمانا حسین تو نکشتن، بدبختا حسین تو کشتن، بدبختایی که نداشتن شمشیر بخرن. این داستان کربلای توست. گفت شمشیر نداری؟ خب نیا. گفت میخوام قربتن الله لاغل یه سنگ بذارم، قربتن الله میخوام یه سنگ بذارم، بقیهشو برات اجرا بکنم، خون رو صورت حسین نشسته، میخواد خون رو پاک کنه، پارچه نداره، داد بزن. حسین دکمه های زره رو باز کرد، باز کرد، پیراهن رو بالا آورد. اونی که میتونه گلوی علی از قرون شهر بگیره بیا بزن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.